أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان جهت خوشنودی آقای امام زمان علیه السلام، هدیه به روح پرفتوح امیر المومنین و همه معصومین علیه السلام، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اهل قبور، فرشتگان الهی و هدیه به روح همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان و جهت قبولی همه طاعات و عبادات و بالاترین توفیق در بهره برداری از این شبهای عزیز صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
به صلوات بلند نیاز داریم چون صلوات آهسته در روایت داریم وقتی انسان صلوات رو بلند میفرسته فرشته ها میگن خدا رحمتت کنه، وقتی صلوات رو یواش بفرسته فرشته ها میگن خدا نیامرزدت. خیلی خطرناکه صلوات آهسته و بی ارادت. خوب انسان با عشق صلوات بفرسته. باز هم برای سلامتی و سعادت خودتون یک صلوات بلند خط بفرمایید. جلسه گذشته از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام فرمایشات مهمی رو درباره عبادت انتخاب کردیم و گفتیم که عبادت قضای بخش انسانی انسان هست و انسان به هر میزان که انسان هست نیاز به عبادت پیدا میکنه و آتش عبادی داره، شیفتگی عبادی داره. هر مقدار بیمیلی انسان نسبت به نماز، خلوت، ذکر، قرآن، مسجد، زیارت داشته باشه، این نشون دهنده مریضی حال یک انسان هست. یعنی شخص تعادل و سلامت روحی نداره و دچار بیماری هستش. انسان هر چقدر سالمتر و قویتر میشه چون حرکتش به سمت الله هست. تا گفتی لا اله الا الله، من معشوقم کمال بی نهایته، یعنی الله یک اشتهای سیری ناپذیر نسبت به عبادت میاد سراغ انسان. هر چقدر ظرفیت عبادی یک نفر، ظرفیت خلوت یک نفر، اون هم با کیفیت بیشتر میشه، نشون میده که شخص داره بیشتر شبیه الله میشه. تشبهش به حق تعالی بیشتر میشه و آمادگیش برای برزخ و ملکوت بیشتر میشه. دل او داره سلامت پیدا میکنه، بیماری های او کاسته میشه. بنابراین این مسئله عبادت، اون هم با کیفیت و حضور قلب، رو خیلی باید جدی گرفت. در روایت داریم از خود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که فضیلت الساده حسن العباده، هر چی برتری شما در بزرگان ببینید به خاطر کیفیت عبادت هاشون هست. مثلا میگیم آیت الله مثلا بهجت اینجوری بود، آیت الله حائری اینجوری بود، آیت الله مثلا کشمیری اینجوری بود، فلان کس اینجوری بود، امام خمینی اینجوری بود. قدرت اینها از کیفیت و خلوت عبادتشون بود. گاهی وقتا انسان فکر میکنه که هر چقدر دوندگی خارجی بیشتر بکنه موفق تر میشه، در حالی که توفیق رو انسان رو سجاده به دست میاره، توی خلوت، توی سحر به دست میاره، در تعقیبات نماز انسان نعمت ها نصیبش میشه، در به خصوص تعقیب نماز صبح که روزی ها پخش میشه تا هنگام طلوع آفتاب، اون موقع ها گیره انسان میاد. در روایت هم داریم وقتی که بنده بعد از نمازش عجله میکنه که بره به کارهاش برسه، که کار دارم نمیرسم تعقیبات بخونم، نمیرسم دعا بخونم، نمیرسم قرآن بخونم، خداوند به فرشته ها میگه که بنده منو ببینید که با عجله میخواد بره به سراغ کارهاش و کارهاشو به خلوت درخواست از من ترجیح میده. مگر چه کسی غیر از من حاجت ها رو برآورده میکنه؟ مگر اسباب به غیر از من به دست چه کسی هستش؟ این خیلی مهمه. انسان وقتی که پشت میکنه به عبادت به خاطر کارهاش، درسش، کارهای دیگهش، کارش و عبادتش رو بیکیفیت میکنه، در روایت داریم گره میخوره تو کارهاش و یک سره باید دوندگی بکنه. اما وقتی که یقین داره که مسبب الاسباب خداست و یقین داره که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خب میدونه همین الانی که نه در نماز هست در برابر کسی ایستاده یا نشسته که همه چیز به دست اوست، همه گره ها به دست او حل میشه. خب از خود او بخوایم که حل بکنه. فرمون قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو که اگر دعای شما نباشه پروردگارم اصلا به شما توجهی نداره. یک کسی که فکر میکنه که این شرکو داره که خب من درس خوندم، کار بلدم، متخصصم، جوانم یا الان توانایی دارم، تکیه میکنه به دارایی های خودش و خدا رو دیگه فراموش میکنه، درخواست و توفیق خواهی رو از خدا فراموش میکنه و صرفا تکیه میکنه به کار خودش، مدیریت خودش، تجربه خودش، توانایی های خودش بدون اتکال به الله، این شخص خداوند او رو عنایتش و توجهش رو از روش بر میداره و باعث میشه که دائما این شخص کاراش گره بخوره، یک سر شکست بخوره، یک سر عقب بمونه، حادثه های غیر مترقبه براش پیش بیاد، چون این شرک داره. این میگه من همه چی دست خودمه دیگه. اونی که زیرک هست میدونه مسبب الاسباب کیه، لذا در عبادت هم آرامش داره، هم حضور قلب داره، هم توجه داره، عجله هم نداره که از محضر خداوند فرار بکنه بره که من بدوام برم به همه کارام برسم. نه، میشینه و خدا هست که وقتی که او میشینه و از خدا درخواست میکنه گره از کار انسان باز میکنه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به همه بگو. قبلا گفتیم وقتی که در قرآن قل میاد یعنی یه شاه کلید هست، یه فرمول فوق‌العاده مهم بیره میخواد بهتون بگه. قل، بگو به همه. چیو؟ این که اگه دعا نداشته باشید، شما دعای شما نباشه، پروردگار هرگز به شما توجهی نمیکنه. و وای به حالی که انسان به جای برسه که خدا ولش بکنه، یعنی بذارش به حال خودش، یعنی حالا که میخوای خودت بدوی برو بود، بدو ببینم به کجا میرسی. خب هر چقدر انسان از دامان خدا دورتر میشه، از معنویت، از عبادت، از حضور قلب، از توجه، از زیارت، به هوایی که من کار دارم، رئیسم، مدیرم، دکترم، مهندسم، نمیدونم چنینم چنانم، سرم شلوغه، تاجرم، فروشنده هستم، کارم آزاده، به همین بهانه‌های مختلف، هر چقدر دوری میکنی مشکلات روحی، روانی، جسمی، خانوادگی انسان بیشتر میشه، گره میخوره، چون انسان واگذار میشه به خودش و برای همین کند میشه، سرعتش عقب میمونه. 10 سال عقب افتاد، 20 سال عقب افتاد، در حالی که یه نفرم با همون شروع کرده، مثل اونم بوده، اما اون اشتباه نکرده، کاملا ارتباطش رو با الله حفظ کرده، با غیب حفظ کرده، از غیب دائما کمک گرفته، خب موفقیتش خیلی زیاده. لذا در نماز شما همیشه رو این باید تاکید بکنید، ایاکه نعبدو، ایاکه نعبد، یعنی تو فقط تو ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین، از تو کمک میخوایم. این استمداد رو باید داشته باشیم. در روایت داریم علامت این که یک نفر الله رو خوب شناخته و خودش رو خوب شناخته این استش که درخواستاش بیشتره. شما انبیاء عظام ما رو نگاه کنید چقدر ادب داشتن. موسی کلیم الله با اون عظمتش، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گرسنه‌شه ها، مسیر زیادی رو فرار کرده از دست فرعون تا خودش رو رسونده به سرزمین حضرت شعیب، اونجا دیگه خسته است و وامونده و غذا نداره و گرسنه است، دستش رو برای دعا میکنه. این ما خیلی وقت راجع به خیلی چیزا میگیم، خب این که دعا نداره، من تو جیبم پر پوله دیگه، دعا نداره، من که خودم میتونم مشکلمو حل کنم. همون جایی که ما فکر میکنیم میتونیم بخوریم به مشکلات. این ادب هستش که انسان، در روایت داریم، به اون چه که در دست خداست بیشتر امیدوار باشه تا به اون چه که در دست خودش هست. لذا کیفیت عبادت، دقیقاً فهم فقر ذاتی خودمون، این خیلی به ما کمک میکنه که ما بدانیم هیچیم، بدانیم ما لحظه به لحظه آن به آن حتی هستیمون و وجودمون هم داریم از الله میگیریم. خدا اینجوری نیست که یه چیزی رو خلق کنه بعد ولش بکنه بگه خب حالا 50 سال باش. نه، خدا آن به آن حیات میده، لحظه به لحظه حیات میده، هر وقتم بخواد عنایتشو برداره حیات گرفته میشه. ما در نفس کشیدنمون، در وجودمون، در افکارمون، در لحظه به لحظه کارهامون وابسته به حق تعالی هست. یکی از که در وجودش وابسته به حق تعالی است، چطور در ادامه وجودش در کارهاش وابسته نباشه؟ به همین دلیل وقتی زندگی اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، میبینیم که اونها سطح درخواستشون فوق‌العاده بالا بوده، چون فهمشون از الله و خودشون فوق‌العاده بالا بوده. فقر رو، فقر ذاتی خودشون رو و غنای الله رو کاملا درک میکردن و برای همین در هر کارشون از خداوند تبارک و تعالی کمک میخواستن. این خیلی مهمه. پس میفهمد که اون قدرتی که شما در اولیاء خدا میبینید، چه علما، چه اولیاء الهی، چه امامزادگان، ائمه، این قدرت از خلوته به دست میاد، از کیفیت عبادته به دست میاد. لذا هر چقدر شخص خلوتش بیشتره، نمازش بهتره، تقویاتش بهتر هست، این نشون میده که خودشو بهتر شناخته و قدر خودشو بهتر میدونه. کسی که نمازش کیلویه، عبادتاش کیلویه، اصلا نفهمیده کیه، اصلا متوجه نشده کیه. می کار دارم نمیرسم، یه نماز تونتون بخونم برم به کارام برسم، اصلا نفهمیده داستان چیه، هیچ فش متوجه نشده، خودشو نشناخته. اونی که خودشو میشناسه متوجه است که در مقابل چه کسی ایستاده و میایسته، در مقابل عظمت مطلق، غنای مطلق، رحمت مطلق میسته. کی میسته؟ فقر مطلق، ضعف مطلق، جهل مطلق میسته در مقابل او. و با این حس نماز خوندن فوق العاده کارسازه برای انسان، چون شما ظرف خالی میبری، منیتات رو گذاشتی کنار، اعتباریات دنیا رو ترک کردی، بدون اعتباریات دنیا رفتی به خداوند میگی که من فقیرم، هیچی ندارم. معصوم رو نگاه کنید، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من هیچی برای خودم ندارم، ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور، نه مرگ و زندگی و نه حشر خودم، هیچ کدوم مالک اینها نیستم. وقتی فقر، بیچارگی، ذلت و نداری ببری، عزت، قدرت، ثروت، آرامش، شخصیت، عافیت، رحمت، خیر و برکت بهت میدن. ولی وقتی پر باشی دریافت نداری، جای نداری برای دریافت، پر از منیت ها، پر از تکیه به داشته های خودت، نیازی نداری، لذا حس فقر نداری. وقتی حس فقر نداشتی، اون حالت ذلت بهت دست نداد، اون حالت مسکنت بهت دست نمیده، پری. وقتی پری دیگه ولت میکنن به حال خودت. این خیلی خطرناک میشه که انسان به خودش واگذاشته بشه. خب یکی دیگه از خصوصیتایی که در عبادت هست فهم بود که تو ازش توضیح دادیم، لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. علی علیه السلام فرمود که در عبادتی که آگاهی نیست خیری نیست. بعضی از قسمت‌های آگاهی رو توضیح دادم براتون. خداشناسی، چون ما وقتی ندونیم خدا کیه چجوری میتونیم عبادتش کنیم به معنای واقعی، چجوری میتونیم در مقابلش بایستیم، چگونه میتونیم باش حرف بزنیم، و وقتی نفهمیم خودمون کی هستیم باز هم نمیتونیم ارتباط با حق تعالی بگیریم. این توصیه رو از این حقیر محکم بگیرید که انسان به هیچ چیز بیشتر از اصلاح رابطش با خدا نیاز نداره. بعضی ها میگن مثلا من ازدواج کنم، الان با زنم مشکل دارم، با شوهرم مشکل دارم، با پدر مادرم مشکل دارم، با صافکارم مشکل دارم، با نمیدونم فلان چیز مشکل دارم. مشکل اساسی یک انسان که اگه حل بشه کلید حل شدن همه مشکلاتش این هستش که باید اول رابطش با خدا رو قوی کن، رابطه ایمانیش رو با خدا قوی بکن و اصلاح کنه. در روایت داریم اگر کسی رابطش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با همه چیز اصلاح میکنه. این که تو با خانومت مشکل داری، با بچهت مشکل داری، سر کار مشکل داری، تو اجتماع مشکل داری، جاهای دیگه دائما میخوری به مشکل، ناآرامی داری، تشنج داری، این بخاطر این هستش که رابطت با الله رو ضعیف کردی. رابطه با الله که ضعیف بشه با همه چی میریزه به هم. استراب، ضعف، ناتوانی، زودرنجی، عصبانیت، حساسیت، قصه، بدبینی، تاریکی و احساس پوچی میاد سراغ انسان. ولی هر چقدر شما رابطتون رو با الله گرمتر میکنید، با کیفیت ارتباطتون رو بالاتر میبرید، امید، عافیت، برکت، خیر، شادی و آرامش بیشتری میاد توی زندگیتون. لذا خیلی مهمه که اون رو مقوله فهم انسان سرمایه گذاری بکن، فهم داشته باشه، توجه باشه که چی هست. حالا بعضی از منابعش رو میگم، یادداشت کنید اونایی که میخوان یادداشت کنن یا به خاطر بسپارن. یکی بحث یاد خداست، یکی بحث مباحث معنوی هست، هم مباحث شبهای احیامون هست، بحث اسماء الله هستش، بحث استغفار و بحث صلوات. اینا معرفت های عبادی ما رو خیلی قوی میکنه که حتما رو اونها عزیزان کار بکنن. باز نگاه کنید چقدر زیبا میفرماید امیرالمومنین، سکنوا فی انفسکم معرفت ما تعبدون حتی ینفعکم ما تحرکون من الجوارح به عبادت من تعرفون. چقدر زیباست، کی میتونه اینجوری سخن بگه؟ میفرماید که ساکن کنید در قلبتون، یعنی این باید حتما تو قلب انسان جا بگیره. سکنو، خودتون ساکن کنید، چون قلب اجازه نمیده به راحتی، قلب های آدم های حواس پرت و مشغول به راحتی اجازه نمیده یه چیزی به اسم معرفت الله بیاد توی قلب. تنبلی ها، بی‌حوصلگی ها برای خواندن، برای شنیدن، برای شرکت در جلسات علما باعث بی توفیقی انسان میشه. در همین دعایه ابو حمزه سومالی امام سجاد که تا سحرها هست میگه لعلک فقط تنیم مجالس العلماء، میگه خدایا علت، شاید علت این که حال من حال خرابیه و خوابم میگیره، چرتم میگیره تو عبادت، حس ندارم، این استش که تو به خاطر اینکه دیدی من در مجالس علماء شرکت نمی کنم، فقط تنی نیافتی منو، گم پیدام نکردی تو مجالس علماء، با من قهر کردی، فخزلتنی، به خودم واگذارم کردی. خیلی خطرناکه انسان از علما جدا بشه، از عالم که تو زندگی باید باشه و نقش داشته باشه جدا بشه، آسیب زیاد میبینه، دچار ندانم کاری های زیادی میشه. برای همین چون رقیب داره معرفت الله، معرفت دنیا، هوس های دنیایی، مشغله های دنیایی، شهوت‌های پایینی سر انسان رو شلوغ میکنه، مشغله زیادی برای انسان میاره. لذا حضرت میگه سکنو، خودتون ساکن کنید، یعنی ببرید بذارید توی قلبتون این رو، اینکه وایسید به وجود بیاد نمیاد، خودتون باید این معرفت رو وقت بذارید براش، آهسته 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 بریدش تو قلبتون بنشونیدش. سکنو فی انفسکم، تو نفساتون چی رو ساکن کنید؟ معرفت ما تعبدون، معرفت اون کسی که دارید عبادتش میکنید. خب چه فایده ای داره اگه ما رفتیم معرفت الله رو در قلبمون ساکن کردیم؟ میفرماید که حتی ینفعکم ما تحرکون من الجوارح به عبادت من تعرفون. بدناتون رو که هی دارید تکون میدید، نماز میخونی، روزه میگیری، پیاده روی کربلا میرید چند صد کیلومتر تا ده ها کیلومتر، سینه میزنی، تا مشهد میری، تا حرم میری، دست را میندازی، نه کار بدنی میکنی، کفش جفت میکنی، آشپزی میکنی، کار تدارکاتی میکنی، رانندگی میکنی، هر کاری که بدن تو توش تکون میدی به خاطر خدا، اگه میخوای به دردت بخوره اول بشناس برای کی داری این کار انجام میدی، اول خدا رو بشناس تا اون حرکت بدنیتون ینفعکم، سود برسونه به شما، فایده داشته باشه برای شما. معرفت یه اکسیری هست. معرفت ببینید مثل چی میمونه؟ مثل عددیست که میاد کنار صفرهای زیادی قرار میگیره. اگر معرفت نباشه عبادت صفره، کارها صفر میشه، ولی شما یه دونه یک بذار جلو هزار تا صفر ببین چقدر قیمت پیدا میکنه. یه عدد بذار جلوش ببین چقدر میشه. معرفت اون عدد است که به اون صفرها قیمت میده. معرفت نباشه هر چی که باشه صفره. حالا نگاه کنید چقدر خطرناکه وقتی که انسان بدون معرفت عبادت بکنه. میفهمد که من عبد الله به غیر علمن کفر من حیث لا یعلم. اون کسی که عبادت خدا رو میکنه رو ناآگاهیه، الله رو خوب نمیشناسه، رابطه خودش با الله رو نمیشناسه، با فلسفه خلقت خودش آشنا نیست. حداقل اون سه علمی که علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. اینو باید حلش کنه یه نفر برای خودش، این جهان بینی، یعنی باید باور کنه من اصلا برای چی آمدم به این دنیا، چرا آفریده شدم، منو چرا زنده ام و روی زمینم. میلیاردها انسان مردن و رفتن، میلیاردها انسان بعدم میان، این وسط من الان زنده ام رو کره زمین، این وسط منو زنده ام، من الان چی کار باید بکنم، من الان برای چی روی زمینم، فلسفه خلقت من روی زمین چیه، خدا با من چی کار داشته که من آورده به این دنیا، از کجا اومدم اینجا، اینجا که نبودم، آمدم اینجا، از کجا هستم الان و به کجا قراره برم. حضرت میفهمد کسی که عبادت خدا رو برو ناآگاهی انجام میده، بابام گفته نماز بخون، مادرم گفته نماز بخون، تو محله ما، شهر ما همه نماز بخونن، روزه میگیرن، ما هم همین کارو میکنیم، ولی خودم فلسفهشو نمیدونم، معنیشو نمیفهمم. میگه من عبدالله به غیر علمن، بدون اطلاعات، بدون علم، کفره، کافر میشه، من حیث و لایعلم، از اونجایی که خودش نمیفهمه آلوده به کفر میشه یا آلوده به شرک میشه، چون آگاهی نداره، رابطهش با خدا رو نمیفهم. میگه شانس آوردم، تصادف کردیم، خیلی شانس آوردیم، شانس آوردیم نمردی، شانس آوردی، شانس دیگه چیه دیگه، شانس یه حرف کفرآمیزه، بخت با ما یار بود، خوشبختانه، بدبختانه، اینا همش خرافات و شرکه. بدبختی چیه؟ خوشبختی چیه؟ بخت اصلا کیلو چنده؟ بخت چی هست اصلا؟ ما چیز اصلا شانس و بخت نداریم که. آدمی که فکرشو کار نمیندازه به این چیزا قائل میشه، شرک در کنار خدا، میگه آره یه چیزی هم هست اسم شانسه، مردم شانس دارن، بخت دارن، خوشبختن، بدبختن. نه، ما یه چیزی به اسم خوشبختی داریم، سعادت، نه به خوشبختی به این معنی فارسی بخت باشه، نه، سعادت داریم. این سعادت خب معلومه تو ارتباط با حق تعالی به دست میاد، اینا تو مباحث سعادت و شقاوت مرتب توضیح دادیم، به همون مباحث سعادت و شقاوت عزیزان مراجعه کنن. سعادت این است که تو با مرکز عالم، با حقیقت عالم، با حق تعالی، با مسبب الاسباب و با خالق خودت و جهان ارتباطت قوی باشه و دائما ایاک نستعین، ازش کمک بگیری برای همه کارات. هر چقدر تو ظرف بری خدا پر میکنه. اما وقتی وقت نداری، حوصله نداری، دلت نمیخواد اصلا بری، حالشو نداری، خب خدا پس واگذارت میکنه به خود، این از من نیازی نداره به من، پس بره هر جا دلش میخواد بره. هر وقت واقعا نیاز داشت و نیاز داری، بیا من بهت میدم. اما وقتی تو دلت این نیست که با من باشی، خوشت نمیاد پیش من باشی، از نماز، از سجده، از رکوع، از تعقیبات، از اذان، از اقامه فرار میکنی، از مسجد و نماز جماعت گریزانی، از سحر و شب جمعه و این چیزها گریزانی، از حرم گریزانی، حرم هم که میری سکسکی میکنی در میری، میخوای بری فقط میخوای عذاب وجدان نداشته باشی، نمیری اونجا بشینی پیش اون سرور بهشتی بگم میخوام 2 ساعت بشینم پیش این آقا باش حرف بزنم، اصلا میخوام به این ذریعهش نگاه کنم، میخوام باش حرف بزنم، میخوام زمزمه کنم، حسشو نداری، پس نیازی نداری. وقتی نیاز نداری خدا واگذارت میکنه به خودت، میگه خلا خودش پس هر کاری میخواد بکنه خودش بکنه، از من کاری بر نمیخواد، چیزی نمیخواد، کمکی بهش بکنم. اگه فلانی نبود من بدبخت بودم. این شرک اگه فلانی نبود یعنی چی؟ شما اگه نبودید من نمیدونم چنین و چنان شده بودم. اینا شرک. چرا؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر. فلانی به شما کمک کرده، کمک بزرگی هم کرده، وظیفت هست، خود خدا میگه وظیفت هست، قبل از تشکر من از او تشکر بکنی، اما حواست باشه خدا به وسیله او به تو کمک کرده. بگو الحمدلله، خدا رو شکر که به وسیله شما خدا مشکل ما رو حل کرد، این خوبه. الحمدلله، خدا شکر، خدا الحمدلله، حمد و سپاس از آن خداست که شما رو واسطه کرد، ما رو نجات داد. به لطف خدا، به لطف عنایت خداوند و ائمه علیهم السلام، من اینجوری به واسطه شما، به واسطه فلانی فلانی لطف خدا بود شامل حال ما شد، اینجوری شد. این یادمون نره که در همه کار الحمدو لله، شکر مال خداست. وقتی انسان جاهله یه عالم حرفای کفرآمیز میزنه، کافر میشه بدون که بفهمه. علی اصلا میفهمد که کسی که عبادت ناآگاهانه داره از جایی که حسابشو نمیکنه کافر میشه، اصلا نمیفهمه خودشم. میگه من اصلا نمیدونستم این کلمات کافرانه است، نمیدونستم این کلمات مشرکانه است، نمیدونستم این مقوله شرکه. برای که الله رو انسان نمیشناسه. وقتی الله رو شناختی جا برای شرک دیگه نمیذاره. وقتی گفتی قل هو والله احد، احد یعنی چی؟ ما 50 سال هم میخونیم ولی معنی احد رو نمیدونیم چیه. خب احد یعنی چی؟ یعنی خدا یکیست. نه، احد اون واحده که خدا یکیست. وقتی میگه احد یعنی در دار وجود یک موجود بیشتر نیست و اون اللهه، غیر از الله هم چیزی نیست. ماها ظهورات الله هستیم، تجلیات الله هستیم. ما هیچ کنون وجودم، کی وجودش از خودش الان؟ کی الان بگه من هستیم؟ همین الان که هستم مال خودمه، خودم به خودم هستی دادم، جسمم، روحم، چی؟ ما از کجا بردیم اینو؟ لذا اون شخص اومد به خدمت امام صادق. ببینید فقر اینجوریه، آدم کافر میشه یه دفعه حرفای کفرآمیز میزنه. او الله اکبر، امام صادق علیه السلام فرمود الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی هست. گفت مگه چیزی هم غیر خدا هست که خدا از اون بزرگتر باشه؟ احد غیر از واحده، احد یعنی اساساً وجودی، هستی غیر از هستی خدا نیست، بی نهایته. وقتی بی نهایته جایی برای هستی موجودات دیگه نذاشته. پس اگر تو این دار وجود داره به ما خیری میرسه، از ناحیه کی داره میرسه؟ بله، اگه زن دارم خدا داده، بچه دارم خدا داده، اگه خیری از اینا میرسه خدا داده، اگه دارم غذا میخورم میتونم غذامو قورت بدم بره پایین، آبو میتونم بخورم، نیروشو خدا داده، اگه میتونم ببینم، میتونم نفس بکشم، میتونم حرف بزنم، میتونم پلک بزنم، خدا داده. من دائما با عنایت و توجه خدا دارم نفس میکشم و زندگی میکنم. میگه خدا چه کاری برای ما نکرد؟ اول فصل چه کاری نکرد؟ حضرت عبدالعظیم چه کاری نکرد؟ بریم خودمون ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. بریم خودمون ببینیم چه کار میکنیم. یا عالم ضمیرهای شرکامیز به کار بردی. تو اصلا کی هستی؟ تو موقعی که داری از خدا قهر میکنی میگی ول کن خدا رو، خودم برم برای خودم یه فکری کنم. خودم یعنی چی؟ تو مگه خودی داری؟ مگه منی داری؟ مگه هستی داری؟ اون توانت هم که اون موقعی که داری با خدا قهر میکنی، توانت تو کی بهت میده؟ خدا. فرار کردن از خدا، تو بازم پیش خدای قدرت رو داری، از خدا میگیری دائم، لحظه به لحظه. این همه آدم و ما آدم میشناختیم خودم میکرد، 50 سال درس خونده بود، صبح از خواب پاشد دید هیچیش یادش نیست. خدا اینه، هیچی یادم نیست، هیچی علمم یادم نمیاد، 50 سال یه متخصص یادم رفته. بید شما همین تیمارستان نزدیکه دیگه، بید ببینید چقدر دکتر مهندس اینجا الان میبینید، عالم میبینید که هیچی یادشون نیست از علمش. چقدر آدم های بزرگ آدم تو اینا میبینه که اینا چه موقعیت ها و دارائی هایی داشتن، علمی، معنوی، نمیدونم هر چیز مادی، الان هیچ چی نداره بنده خدا. تا مغرور میشی میگی خودم، خطرناک میشه. تا مغرور میشه عبادت میکنی، هیچ وقت هر چقدر موفقه به عبادت شدی، خوابای قشنگ دیدی، کشفی کردی، اینها هیچ وقت اینو از خودت ندون. سر کسی منت نذار. انسان هر چقدر رشد میکنه، معنای حقیقی رشد انسان این است که هیچ وقت خودش رو بهتر از هیچ کس ندونه. اگر احساس کردی از یک نفر بهتر هستی، معلوم عبادت از دستت رفته، معلوم مغرور شدی. همین حس کردی که از یک نفر بهتری، خطرناک. چی داده؟ خدا داره به ما میده عنایت، الحمدلله رب العالمین. پس من دیگه خودم هیچی ندارم که بخوام پوز بدم باهاش. تا اومدی سراغ پوز، قیافه گرفتن، به رخ کشیدن یه چیزی، دوچار شرکی. قیافم و هیکلم و ماشینم و نمیدونم دارایی هامو، زندگیمو، تحصیلاتمو، علممو، عبادتمو، همش مشرکانه است. برای همین آدمی که نمیفهمه از اون جایی که متوجه نیست کافر میشه و مشرک میشه. نمیفهمه خدا یعنی چی، الله یعنی چی. اگه فهمیدید کل هو الله و احد، دیگه تو مشرک نمیشی. دیگه اصلا هی منم نداری. به هیچ وجه با هیچ کس منم نداری. وقتی فهمیدی الحمدلله همه چی مال خداست، دیگه حسادت معنا نداره. حسود کسی است که نفهمیده الحمدلله. حسود کسی است که عصبانی نسبت به داده هایی که خدا به یک کسی داده. ناراحته که چرا فلانی داره من ندارم، چرا فلانی بهتره و من نیستم. این میشه این بنده خدا چون نمیفهمه با حسادتش مثل شیطان دچار کفر میشه. همین راحتی ها، فهم نداره از معنی خدا و معنی خودش، حسادت میاد. حسادت مال یه آدم بدبخت بیچاره هست که نه خودشو شناخته نه اللهو شناخته. اگر فهمید کیه، امکان نداره به داشتن کسی حسادت بکنه. امکان نداره وجود کسی جا رو براش تنگ بکنه. امکان نداره طالب حذف کسی باشه. اگر فهمیدی الحمدلله، دیگه منم نمی کنی. چرا منو به دعوت نکردن؟ چرا دیر دعوت کردن؟ چرا منو صدا نکردن؟ چرا منو مشارکت ندادن؟ پس من چی؟ چرا من دیده نشدم؟ و چرا من؟ اینا همه میره کنار. دعواها و طلاقها و بدبختیها و جنگها و اینا هم سر همین هست دیگه. سر این معنی من حیوانیه، من شیطانیست که ما میگیم باید خیلی ببینیمش. در حالی که انسانی که دائما مراقبت میکنه که من حیوانی خودش دیده بشه، من الهیش از دست میده، من جاودانش رو فراموش کرده. اونو به چسب سفت، اون قیمت نگه. شما عاشورا نها کنین، همه اومدن من اصلشون رو نگه دارن، منهای پایینشون رو ریختن پای خدا، همه رو ریختم پای خدا. ولی منی که از جنس خداست تو خوب نگهش داشتن، یه لکه رو اون نیفتاد. منای پایینی اذیت، بدن اذیت چه نابود شه، حرمت‌های دنیایی نابود شه، از بین بره، هی توهینم بکنن به آدم، فوش بدن آدمو، شلاق بزنن، بکشن، مهم نیست، در راه خدا اهمیتی نداره. من اصلیت از بین نره، شخصیت جاودانت آسیب نبینه، منت ضعیف نشه، کوچیک نشه، به گدایی و بدبختی و قصه و اینها نیفته. آدمی که افتاد به قصه یعنی منش از دستش رفت. پیامبر فرمود چی؟ من بکا علت دنیا دخل النار. آدمی که به دنیا گریه بکنه، دنیا بتونه قصه دارش کنه، عصبانیش بکنه، منشأ قهر براش ایجاد بکنه، تا دنیا یه امر دنیایی تونست ناراحتت بکنه، دلگیرت بکنه، آلوده به جهنم میشه انسان. چجوری من بتونم قوی باشم که دنیا نتونه منو به گریه بندازه؟ به من اصلیت احترام بذار. هر چقدر من اصلیت رو احترام بهش میذاری، معرفت نفس پیدا میکنی، شخصیت تو بیشتر میشناسی، شخصیت اصلی تو، اون شخصیتی که از جنس محمد و آل محمد هست. هر چقدر این منه تو بیشتر میشناسی، منه که از جنس خداست، اون موقع است که با اون شخصیت دیگه از دنیا ناراحت نمیشی. هر اتفاق دنیایی بیفته باخت نکردی. دنیا رو ازت گرفتن، بد ندادن، دزدیدنش، سرت کلا گذاشتن، دورت زدن. پیامبر فرمود اگر میدونستید، لو تعلمونه، خیلی مهمه ها، خیلی تکون دهنده است. لو که میاره یعنی متوجه نمیشید شما ها. لو تعلمون ما زخر لکم ما حزنتم الا ما زویه انکم. اگه میدونستید چی برای شما خدا ذخیره کرده، هیچ وقت به خاطر چیزایی که تو دنیا بهش نرسیدید قصه نمیخورد. هیچ وقت قصه نمیخورد. چون قصه خوردن باعث میشه که هیچ چیزی به دست نمیاره، که شخصیت تو حقیر میشه. یعنی اون از تو مهمتره که میتونه تو رو گریه بندازه. اون ماشینه، اون اتومبیله، اون دختره، اون پسره، اون زنه، اون مرده، اون خونهه، اون ساعته، اون تلفن همراهه، اون مدرک تحصیلیه، اون پوله، اون ویلاه، اون موقعیت اجتماعیه، اون نمیدونم محبتی که کسی میخواست بهت بکنه نکرد. یعنی قیمتش از تو بیشتره. تو به خاطر نداشتن به اون انقدر بدبخت و خار و ذلیل و گدا شدی. پس خود اصلیت چی شد؟ تو اگه خود خدایی تو حواست بهش باشه، انقدر غنی بزرگ قویه که تو قصه نداری اصلا. هر چی که بهت ندادن خدا میگه ذخیره است، ذخیره میشه برات دیگه، بی نهایتشو بهت میدن. برای چی ناراحت میشی؟ برای چی عصبانی میشی؟ برای چی دعوا را میندازی؟ برای چی قصه میخوری؟ این قصه خوردن، برای همین قصه خوردن یه جنایت خودش، یه گناهه. خود قصه خوردن گناهه. قصه خوردن بی شخصیتیه، ضعف، ذلت. خود این یه باخت هستش. وقتی که معرفت اومد آرامش میاد، انسان عبادت میکنه، با این عبادت قدرت کسب میکنه، شخصیت کسب میکنه، بزرگ میشه، شاد میشه، روز به روز آرامش بیشتری پیدا میکنه. کیفیت که رفت بالا، کیفیت شخصیتی شما بیشتر است. پس یادتون نره این قاعده، چقدر شما شخصیت های با کیفیت تری هستید نسبت به دنیا و آخرت، به میزانی که کیفیت عبادتاتون بالاتر باشه. هر چقدر کیفیت میخواید از عبادت بگیرید، از باطن عبادت و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی بگیرید. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر با دنیاست دیگه. پس همونطور که یه جنین 6 نوع تولد از رحم مادر به دنیا داره، یک انسان هم از رحم دنیا به برزخ موقع مردن یکی از این 6 تا تولد رو داره، یا سالمه یا سالم قویه، یا ضعیفه یا بیمار، یا ناقصه یا معلول. کی میتونه سالم وارد قبر بشه که دیگه درد سر نداشته باشه؟ کسی کیفیت روحش اینجا سالم باشه، کیفیت روحش، روحش سالم باشه. روح سالم روحیست که درش حسادت نیست، قصه نیست، عصبانیت نیست، بد اخلاقی نیست، تحقیر کردن کسی نیست، دعوا درگیری رو انداختن نیست، خودخواهی نیست، خود برتربینی نیست. روح سالم روح شاد و آرامه. علامت مؤمن هم هست در قرآن، شادی و آرامش. این روح سالمه. هر چقدر روح شما سالم تر باشه با کیفیت تر وارد اونجا میشید. این روح سالم رو از کجا به دستش بیارم؟ چی میتونه به من این سلامت روح رو بده و روز به روز منو قوی تر، شادتر و آرامتر بکنه؟ کیفیت عبادتت. و اون کیفیت عبادت از کجا میاد؟ معرفت. رسیدیم به همون شعری که همیشه براتون میخونیم، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. خوب شنیدن، خوب یاد گرفتن، خوب فهمیدن، وقت گذاشتن برای فهم، وقت گذاشتن برای معرفت، استاد داشتن، مربی داشتن، کلاس داشتن، وقت گذاشتن، تمرکز داشتن تا هی این غذا بخوری. چون بی نهایتی تو احتیاج به غذای بی نهایت داریم. تو بخشی که ما گیاهیم غذامون محدوده دیگه، همین دو دیوان آب بخوریم، یه پرس غذا بخوریم، تمامه، تموم شد. ولی تو بخشی که ما اندیشه میشیم و انسان میشیم، خوراکمون بی نهایته. همینجوری باید بخوریم یک سره، چون حرکتمون به سمت بی نهایته. ما میخواییم به علم مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، حیات جاویدان، زیبایی مطلق برسیم. هر چقدر بیشتر بخوریم چاقتر میشیم نسبت به ابدیت، فربه میشیم، قویتر میشیم، قدرتمندتر میتونیم رشد بکنیم، با سرعت بیشتری میتونیم رشد بکنیم. لذا از وجود مقدس شهید این شبها امیرالمومنین علیه السلام این درس رو بگیریم که همه روایاتی که من برای شما خوندم از پدر آسمانیمون وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.